الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه العظيم. بحث در مکتب مادی ها البته هدف ما این نیست که این مکتب ها را خیلی گسترده بیان کنیم، چون وقت ما اجازه نمیدهد. با خیلی اصاره وقت شده این بحث های مربوط به این مکتب ها را تعریف کنیم. در واقع ماتریالیست اصولش را شناختیم و یه اشاره به دلایل اونها و اشاره به نقاط اشتباه اونها از این بحث بریم. اساس مکتب ماتریالیست در واقع فرو رفتن در حس و تجربه و آزمایش، یعنی پیشرفت علوم طبیعی که همه متکی به حس و تجربه بود، کم کم مبدأ این تفکر شد که اصلا هرچه هست همه حس است. از علوم طبیعی هم به فلسفه بیاییم منتقل بشیم، در مسائل فلسفی هم جز حس و تجربه چیزی به رسمیت شناخته نشد. بنابراین از مسائل حسی و تجربی و آزمایشگاهی که در علوم طبیعی بود و از اینجا توسعه پیدا کرد این وسیله شناخت و یه وسیله شناخت مطلق شد. بعد از آنی که وسیله شناخت علوم بود، وسیله شناخت فلسفی هم شد و نتیجهش انکار ما برای حس و انکار ما برای ماده هست. این انگیزه اصلی و علت و عامل اصلی. و اما این مادیه ها و فلاسفه ماتریالیست بر چه اساسی تکیه می کنن؟ اینا در واقع تکیه‌گاهشون همون علم هست. علم معنی علوم تجربی برامش نشهر بگیم علم یعنی علوم تجربی. اینا میگن هر چیزی را که علم برای ما ثابت نکند ما اون به رسمیت نمیشناسیم. یعنی هر چی علوم تجربی ثابتش نکند از نظر ما دارای ارزش نیست. همه چیز باید با مقیاس ارزش علم، یعنی تجربه آزمایش، با این مقیاس شناخته شود و اگر این مقیاس از میان برود ما قبول. این بیان می شود به تعبیر دیگری بگید با این که ما دلیلی برای اثبات جهان ما برای طبیعت از طریق حس ندارد. دلیل برای اثبات جهان ما برای طبیعت از طریق حس و آزمایش و تجربه نداریم، و چون دلیل نداریم ممکن، چون دلیل نداریم ممکن. این اساس کار این هاست، انگیزه اون ها، دلیل اون ها، اساس کار این ها، منطق اون ها، مکتب اون ها. در شاخه های بحث شدن همین مسائل هست. مثلا وقتی میگن فکر انسان مادی و حواس فیزیکی و شیمیایی سلول های مغزی، دلیل برای چی میدارم؟ نهان میگم موقع فکر کردم ما میبینیم یه امواج الکتریستی مخصوصی که خاصیت فیزیکی سلول‌های مغزی از مغز ما برمید که این امواج با دوار هم میشه سخت شد. شما فکر میکنیم هر کار مختلف نوسان امواج الکتریستی است که از مغز شما ساطع میشه، قابل اندازه گیری هم هست. و باز مقابل فکر کردن یه فیلم انفعالات شیمیایی تو سلولای مغزی انسان هست، تجزیه و ترکیبه ها در سلولای مغزی انسان هست. غیر از این هم ها چیز دیگری برای مصابه غیر از این چیز دیگری ثابت. بنابراین فکر مادی است، خاصیت ماده مغزی است، خاصیت مرکب از خاصیت فیزیکی و خاصیت شیمیایی مربوط به سلول‌های مغزی است. چرا؟ برای اینکه این فکر انفعالات موقع بکردن هست. ما برای این هم دلیل نداریم، علم ثابت نکرده، تجربه ثابت نکرده، آزمایش ثابت نکرده، روح مجرد دلیل برش نیم نداره. و ملاحظه می کنیم اساس مکتب رو تو شاهاش هم میارن تو تمام مدعاهاشون میارن. این اصاره و بشده مکتر ما دیگرید البته همین یک کتابش میکنن با مثال و تجزیه و تحلیل و بالا و پایین یا این طرف اون طرف میشه یک کتاب، ولی اساسش همین ما برای حس و تجربه و آزمایش رو میگرم و اصالتی برای قبل حس قابل نیستم و چون دلیلی نمیابیم منکریم و نمیپذیریم و مقیاس در دلیل مقیاس حس و تجربه این که نقل میکنن از اینها گفتن بعضی هم میگن گفتن خدا و از این میگفتن رو ما تا خدا تا رو دارونه در آزمایشگاه زیر چاقوی تشریح نبینیم قبولش نمی‌کنیم. این معنیش این است ما به قیاسمون برای اثبات اشیا همون چاقوی تشریح آزمایشگاه آزمایشگاه است و چاقوی تشریح است و لوله هایی نمیدونن ماده ترکیبات شیمیایی است و دستگاه های آزمایش های دیگه است و غیر از این همه چیز باید نیستیم. معیار اصلا به شما همینه، وسیله شناخت ما همینه.
راستی که بده این فعال شیمیایی رو بیانه مؤثر و متأثر بودنه چه بده این فعال شیمیایی داده کسی
نه بنده
بده این فعال حواس
بله
مؤثر شیمیایی داشته باشه یعنی مؤثر میشه یعنی خوشحال میشه چون بده این فعال
میگم غیر از این نیست. خوشحالی و بده این فعال نیست که در اعصاب و قلب و مغز و اینا
بده
همینه یا خاصیت فیزیکی شیمیایی از این دارم که خارج میده یا چیزیست به صورت حرکت این خاصیت فیزیکی یا چیزیست به صورت فضی و ترکی این خاصیت شیمیایی از این دارم خارج دیما چیز دیگر نمیدیم. خوشحال میشیم، قناعت میشیم، فکر میکنیم، تسلیم میکنیم، اراده میکنیم. همه اینا یه خواست است که در سلولهای عصبی ما پیدا میشود که از خاصیت فیزیکی شیمیایی بیرون نیست. خلاصه وقت و اما ما در مقابل اینها دو بحث داریم. دقت یه بحث ریشه ای داریم، یه بحث شاهدی. بحث ریشه این که به اینها داریم میگیم آقا این مقیاس سنجش شما فقط به درد علوم تجربی شما اصلا اصلاً اشتباه میکنیم این مقیاس سنجش رو برمیداریم و به مسائل فلسفی میگشانیم. شما وسیله محدودی را از محدودش بیرون کشیدیم، به ماورای محدودش سرایت دارد. ما گاهی مثال میزنیم، اگر کسی بگوید من بازر ببین ستارگان مثلا پلوتون، نپتون یا اورانوس رو نمیبینم بازر ببین، پس نیم جوابش چیدیم؟ چی باید جوابش دیم؟ این وسیله زرده بینیم، وسیله چیه؟ تلسکوپه. ستاره اورانوس رو تلسکوپ باید. شما نمیدونم بگید چون من بازر ببین نمیبینم در آزمایشگاه پس ممکنم باید بگید با تلسکوپ. عکسش همینطور، کسی بگه من با تلسکوپ میکروها و ویروسها رو نمیبینم، پس دو دست وجود میکروب و ویروس با تلسکوپ نمیبینم، جوابش این است وسیله دیدن ویروسها و میکروبها تلسکوپ چیه؟ ذره بینی میکروسکوپ. شما هم آمدید یه ابزاری به نام حس و تجربه درست کردیم و این حس و تجربه مال جهان ماده است. شما هرگز نمیتونید جهان ماورای ماده رو چون به این مقیاس نمی گنجد ممکن بشید. مقیاس مال جهان ماده است. شما اگه چون رو خدا جهان ماورای طبیعت به تجربه و حس من نمیاد برابری ممکنم. این درست مثل این است بگید ستاره اورانوس پشت ذره بینید پس بینید. پس اشکال اساسی و ریشه ما این است که شما یه چیزی که وسیله شناخت جهان ماده است آمدید گرفتید و میخواهید نفت جهان ماورای ماده بگید. این فرنگوش همین آدم ما نسبت به جهان ماورای ماده مادی نه نه میکنه نه است اون افضال دیگر بود. در جهان ماورای مادی ما باید بیم سراغ استدلالهای فلسفی و از طریق استدلالهای فلسفی ثابت بکنیم که هست یا نیست. اون افضال دیگر بود. شما در انتخاب افضال گرفتار اشتباه این یه بحثی به چه رو مناده خیلی واضح فکر میکنم خیلی بود. و اما بحث شاخه ای که اونها داریم نست که ما میگیم در باره فکر و روح انسان و خدا و جهان ما برای طبیعت ما یه سلسله استدلالات فلسفی داریم که اینا هست به اصطلاح مبانی حسی شروع می شود اما بعد در قالب کلی و فلسفی می رود و مسئله رو ثابت می کنید. مثلا در باره خدا می چسبیم به اون برهان نظم. هر کجا نظمی هست نشانه عقلی هست که اون برهان نظم یه برهان موصلی هست. ما در کتاب آفریدگار جهان در کتاب در جستجوی خدا در این کتاب مفصل بحث کردیم و از این دیگر هم در کتاب های دیگر از جمله کتاب راز آفرینش انسان هم که یکی از فلاسفه خارجی نوشته اون هم برهان نظم و خیلی قشنگ بیان می کند برای اثبات جهان ما برای طبیعت. به هر صورت ما میریم سراغ برهان نظم. برهان نظم مبانی حسی داره اما از این مبانی حسی میرویم به سوی اصول کلی و ثابت میکنیم نظم به اون عقل شعور امکان پذیر نیست. نظم در این مقیاسی که در حال ما هست بنابراین ما در آقای فتحوی داریم شما شعابیم اما من با ها نظم نمیوزیم نمیتونی نوزیم چرا؟ به نقی که یه پایه های علمی دارد و یه استنتاج عقلی روشن میشه حساب ریاضی هم برش باز کنیم میشه که ریاضی هم بهش بدهیم و همچین در باره اینکه فکر انسان مادی نیست فکر مادی نیست ما بگیم خواص مادر نر خواص مادر نر یه چیزهایی در فکر انسان هست که در عالم ماده این خواص نیست ماده رو میشه تقسیمش کرد هر ماده تو عالم قابل تجزیه اما بعضی از مسائل فکری قابل تجزیه هستن مثلا شما میگید این یک مدار است این داریم و خودکار و عرض شما میتونید اصل رو تجزیهش کنید اصل این رابطه که بین اینها این خودکار هست اینو میشه تجزیهش کرد خودکار میشه تجزیهش کرد اما هست که نمیشه نصف هست نصف هست کنید اینو میشه نصف کنید اما هست که نمیشه ما یه مفاهیمی در عقل مدار اگر فکر مادی هست تمام مفاهیم فکری را خواهی داره بله نه هست به معنی تصور نمیگم هست به معنی تصوری میگم هست به معنی تصور دار تصوری هست من بگم تصوری میگم هست به معنی موجود نه رابط بین مبتدا و خبر یه واقعیتی هست در ذهن یا نه در ذهن ما مبتدایی هست خبری هست رابط بین آنها هست اون رابط قابل تجزیه نیست شما میشین تجزیهش کنید ذهن و مایه ذهن قابل تجزیه قیام قابل تجزیه نصف قیامش نصف نداره اما این است این پیوند میانه این دو تجزیهش کنید نصف است باشه نصف نه ما بله نه بله یعنی قابل تقسیم باشه به نیست
تقسیم شد به هست تقسیم شد به نه الان نیست نه به هست
شک اون نیست یا وقت میگید من شک دارم که هست یا نیست و شک نصف هست نیست صحبت این هست نصف هست باشه نصف هست نباشه شک حالتی هست که هیچی نیست هست هیچی نیست ما میخوام نصف هست باشه نصف هست نباشه نه مسئله ما مفاهیمی در ذهن داریم داره تزیه نیم و اگر واقعا افکار ما و اندیشه های ما مادی بود باید همه اندیشه ها قابل تقسیم باشه در آن یه دید و ها کسا نمیدیو مادی هم نمیدیو قابل تقسیم اون وجود خارجیش میدیو قابل تقسیم باز وجود ذهنش قابل تقسیم نیم منطقا یه مثال برای شما بزنیم که در خارج وجود نداشته باشه قابل تقسیم باشه فقط در ذهن وجود داشته باشه نه که بود از میشه پس در ذهن در خارج اینه که در خارج هست نه که خارج قابل تجزیه هست در وقت به ذهن انسان خیال میتونی سراد ما هایزو از خواص ماده این هست ماده جان مکان نمیخواد مکان مکان شما به اندازه خودش باشه هر ماده ای مکان میخواد به اندازه خودش در حالی که در تصورات ذهنی این چیزی نیست بنده الان چشم ها میذارم روی هم و تصور میکنم کبیر نوت را با عظمت هم نقشش رو زینم میرم کنم عظمت ده میرم بالاتر کده ما همون عظمت تصور میرم چشم هم میذارم هم میرم بالاتر خوشید رو که 1,200,000 بار از کده زمین بزرگتر است تصور با همون بود و اگر این ماهی باشه جاش کنید
من نمیم بعد هشماتی هم این بوده که خیل مثلا صورت شید از زناسه حاصل نشه مثلا جلو هشمه بردار مطبالش خیلی کوشه کرده که با جشمه با چیزای بزرگی داشته صورت
زناسه یعنی شما خوشید رو چه کش میکنید تو ذهنتون میاریم به اندازه یه سه دو یا خوشید رو با اون عظمتش تو ذهنتون نقش بسته کدام؟ صورت رو بگیره کوچکش کرده یا کوچکش نکرده سوال
صورت نخیر کوچک نکرده
این کوچک نکرده با اون عظمت اگر مادی جا میخواد جاش کجاست تو مغز من
بنده صورتش همین بعد جاش میشه دیگه خودش که نیورد
ها صورت این صورت به اندازه اون واقعه یا کوچک شده واقعه به اندازه
همون واقعه
آقا اگر به اندازه اون واقعه تو مغز من
جاش خب صورت خودش که نیورده
صورت هم بنده بنده اگر مثال میزنم مثال یک عکسی بکشید از خورشید به اندازه خورشید عکس یه عکسی نقاشی پیدا بکنید اون چنان توانا که عکسی از خورشید بکشد درست به اندازه خورشید این عکس جاش کجا با یه جایی باشد به اندازه جایی باشد
ببینید شما لنگه توجیه مثلا شیشه میداریم جلو این مسجد با همین حیکم
کوچکش میکنه شیشه کوچک
عکس میکنه
بنده خودش میبینه مثلا کوچکه اون که اندازه خودش میبینی تو ذهن به اندازه خودش میده و اینا اونی که تو شیشه کوچکه شما یه آینه بگیر جلو این مجلس همه ما این آینه بیفتن توی آینه عکسی که توی آینه هست کوچکه عکس رو میبرد تو ذهن با تجربیات رو میدادی سرمش میبینی در 10,000 بزرگش رو تو ذهن اونی که بزرگ هست تو ذهن در این آینه باشه
خب همون
همینه در همون جا هم میگه ها یعنی در ذهن انسان کوچیکه یه بزرگ کوچیکه در حالی که این خلاف ضرورت ما خوشید و با عظمتش در ذهن اون بوده است
ما در ذهن مدرسه نه چون که قبلن دیدی آده بری
قبلن دیدم قبلن کوچکشه بودم من بگه از کوچکی چی نمیم تو چشم من اگر عکسی که تو چشم من از خوشی میاد که حسابش بکنی خیلی برندازه سر یه سنگ دارم
اوکه
شعا بینایی ما از چشم ما وسیل در نیفت با چشم ما یه عکس کوچولو تو شبکه یه چشمی اون بزرگ تو روحه اگر ما باشیم روی این چشم ما یک عکس کوچکی بیشتر میدیم در شبکیه چشم تمام اشیا منعکس میشه الان تمام این جلسه این آیون که اینجا نشستم همه منعکس میشود تو شبکیه چشم نم اندازه کوچولو و اندازه نیم سانتیمتر نیم سانتیمتر ولی آیا من شما رو تو ذهنم اندازه نیم سانتیمتر میبینم یا در عالم ذهن به همون اندازه که هستی مجسم ماشین عکاسی کوچیک عکس میگیره به اندازه عکس 6 در 4 به اندازه عکس 6 8 در 4 به همون اندازه 6 در 4 کوچکش میگیره کوچکش میگیره کوچک میکنه مرد پس اون عکسی که تو ذهن من از خورشید باید کوچک در حالی که من خورشید رو با عظمتی که در خارج دارم عیناً مساوی اون تو ذهنم بزنم بنده اقیانوس کبیر رو با همون عظمتی که در خارج دارم در افق ذهنم مجسم میکنم ذهنم برش تمیز
Yeah.
ماده و خواص ماده قابل تجزیه است. ماده و خواص ماده مکان میگاد. ماده و خواص ماده متغیر است. ماده و خواص ماده کم کم بوده میشه. ماده و خواص ماده این خواص ماده هم میشه.
این اولی داخل این ماده
کدا؟ اونا ماورای اون یه چیز دیگه هم از کجا فهمیدیم؟ از اینکه ما در صور ذهنیه مسائلی میبینیم که با خواص ماده نمیسازد. ماده و خواص ماده همش قابل تجزیه است، میشه تجزیهش کرد، اما آنچه در ذهن ما هست ببینیم قابل تجزیه نیست. و هاکزا ماده و خواص ماده احتیاج به مکانی و اندازه خودش دارد، در حالی که ما صوری در ذهنمون داریم که احتیاج به مکان نداره. هر اندازه معظمت داشته باشد، شما یه نقشه از این مسجد از این حسینیه اگر بکشید به اندازه خود حسینیه، باید به این نقشه یه جای نصبش کنید که به اندازه اینجا باشه و اینجا اون نقشه جا میگیرد. من به اینکه کوچکش کنید به اندازه یه سانتی به نقشه، به اندازه یه متر، به اندازه نیم متر. در هر صورت اجازه بدید بگذاریم. کی گفت که عملیات ریاضی همش معنویه؟ کی گفت این رو به شما؟ ما این صور ذهنی معنویست، اما حرکاتی که یک کامپیوتر انجام میدهد اونا که معنوی نیست، که مادیه میدهد. یعنی میاد فرض کنی یه حافظه به این دادن که دوی به اضافه دو مساویس به چهار، این تو حافظش هست. وقت شما دو تا دور بزنید اونی که تو حافظش هست تقریبی میشه میاد روی اون صفحه چهار. خود ماهی نید هم بوده چیز ماهی
اگر
هم که
سوال
بشه
بگرد درس
از
بگیره
بهتر،
یک
سر درس رو بگیره کنه بعدا. بله، البته نه سوال هیچ نشود، نه سوال زیاد بشود که درس از بگیره. از این بحث ما کار به صحت و فساد ادراکات بدن نداریم، بحث های ایدالیستی رو نمیخوایم بکنیم. بحث در این است بنده در افق ذهنم خوشیدی را تصور میکنم که یک میلیون و 200,000 بار از کره زمین بالاتر این جا میخواد. اگر مادی جا میخواد، اگر نقشه از جا میخواد، اگر عکس جا میخواد، دارد کوچیکش کنید یا یه جای بزرگ به ما بدید. تکرار سوالات میکنی این دیگه تکرار نکن. اگه ما تکرار بگیم متوقعه برما بشیم تکرار کنیم. سوال گفتن جواب گفتیم نوجه باید بکنیم تکرار کنیم. از امور مسلمه نیم اگر من بخواهم یک مجسمه این اندازه یه انسان رو بسازم، جایی که مجسمه اشغال میکنم اندازه جای خود اون انسان نیست. نقشه ای به اندازه این مسجد بکشم، جایی که اشغال میکنم اندازه خود این مسجد نیست. خود از اون مسلمان از این بحث گذشتم. کتابهای راهنمایی میکنم ببینیم در اصول فلسفه بحث شده. ما در کتاب معاد در بحث اثبات روح، در بحث خواص روح مجرد در کتاب معاد هم بنده خیلی مفصل اون را بحث کردم. این دو جا رو می توانید در باره این مسئله ببینید. یکی اصول فلسفه که هم متنش که از علامه طباطبایی است و هم شرحش که از شرح شهید مرحوم مطهری در اونجا بحث های خوبی در این زمینه است و کتاب معاد هم مفصل در اینجا ما نوشته می‌بینیم. از این بحث اصول فلسفه هم جلد پنجم مهرداری داره، هم جلد اول و دوم پراکنده است در اونجا. بنابراین مکتب مادیگری را همینجا راهش میکنیم به عنوان یک اصاله و فشرده الفبای اینها را دانستیم و اصولش را دانستیم و تقیقاشون را دانستیم و دو نقطه ضعف روشن اونها را هم دانستیم. سه نقطه ضعف روشن اونها را دانستیم از اون بحث بود و اما بیدیم سراغ مکتب دوم، مکتب ایدالیس. ایدالیس به مکتبی میگویند فعلا به مکتبی میگویند که نقطه مقابل ما درست، یعنی اصلا وجود خارجی اشیا ممکن است برای همه چیز وجود ذهنی با وجود خارجی اشیا ممکن است و تنها قائل به وجود ذهنی ایده و همون معنا آسیفی از معنی ایده همون ذهن فکر ایده و معنویون میگن گاهی پندار گرایان میگن ذهن گرایان میگن تغییرات مختلفی میگن. اساس و پایش انکار کردن خارج از ذهن. بنابراین برای آقای ایدالیست وجود خارجی آدم منتفی در بیرون وجودمون چیزیست هرکس زیر. وقتی بهشون میگه آقای مثال زنبه که نمیشه میگه از آدم خواهو شما در خواه این همه صحنه‌ای که میبینی غیر از ایده هاست، غیر از مسائل ذهنیه. در خواب ببینید بر بالای کوه ابو قریش بالا رفتید و از اونجا منظره مکه را ملاحظه کردید و بعد با پر گرفتید و پرواز کردید به سوی نمیدونم مدینه و از کجا به کجا رفتید. بعد نگاه میکنید ببینید تو همون در خواب بکنید فقط یه عالم ذهنی بگید غیر از ذهن و تصور چی نمید. اونا میگن تمام این آدمی که ما خیال میکنید خارج از وجود ما هست همه از ذهنیات بود. خود ما فلکو وهمون او خیال او خوبسون فلمرایا عکسی که تو آینه است او منام او خوبسون فلمرایا او منام بین عقیده. حالا چند تا بحث مهم اینجاست برای شناخت ایدئالیسم و برای شگردی که این مارکسیست ها و ماتریالیست ها میزنن اینجا و باز کردن مشکل اینا باید این مسائل رو ببین. چند تا مطلب دارم. اولین مطلب این است که این ایدئالیسم یه تاریخچه داره و ما تاریخچهش رو باید اجمالا بدانیم. تاریخچه ایدالیسم این است که از یونان قدیم شروع می شود ولی ایدالیسم در یونان قدیم با ایدالیسم که ما هم میگیم تفاوت های
باشه.
بله ایدالیسم پیروانی هم در فلاسفه یونان داشته و هم الان هم در میان فلاسفه پیروانی داره. از فلاسفه متأخرین شوپنهاور و برکلی اسقف برکلی که از فلاسفه متأخرین اونجا هستند، برکلی و شوپنهاور اینها از فلاسفه ایدالیسم میدانند و از فلاسفه یونان هم دو نفر از فلاسفه قدیم یونان هم هستند که اینها رو جزء همین ها می دادن. بله غیر از چی؟ شکاک هاست اونا خیلی از اینا سوفسطائیان میشن کاکان اینا ها اونا باز جدا هستن ولی اونا اینا ها رو با هم در اصول فلسفه اینا ها رو کنار هم قرار دادن ولی از نظر ما اینا ها با هم تفاوتی دارن برصورت در میان فلاسفه قدیم یونان هم بله یکی از اونها گریگواس هست که جزء فلاسفه قدیم یونان است اون عقیده داشته است به همین مسئله دانیست پس دیگر از فلاسفه هم هستن در یونان قدیم بودن اونها معروف نیست اما در اینجا نکته ای که باید در این سیر تاریخی باید بدونیم دقت کنیم این است ایدئالیسم دو اصطلاح به اصطلاح امروز گفته می شود با اون ذهنیت آدمی آدم رو فقط ذهنی بدانی مانند خواب و خیال یه اصطلاحی که در فلاسفه یونان هم طرفدارانی داشته و اما یه اصطلاح دیگر هم هست با اون اصطلاح دوستود افلاطون گفت افلاطون از فلاسفه یونان و اون هم قائل به ایدئالیسم اما نه این ایدئالیسم اون وجود خارجی اشیا را ابدا ممکن نبود اون دشمنی آنهایی بود که ایدئالیسم رو به این معنا قائل بودن ولی اون یه عقیده داشت عقیده به مسل داشت مثال های افلاطونیه منظورش از مثال این بود که تمام اشیاء مادی که در این عالم هستن اینها یه مثال یه نمونه یه ایده در عالم مجردات دارن که اون اساس و اینها این اکاسات و پرتون مثلا انسان بنده و شما موجوداتی هستیم جزئی و متغیر میگم این انسان یک مثال مجرد هم داره یه موجود مجرد در عالم مجردات چون اسمش مثال نمونه است اما اساس اون این انسان های جزئی پرتوی از اون انسان مجرد کلی هست حالا عقیده به مسئول افلاطون این درست هست یا نیست یه بس ولی صحبت این است افلاطون در باره آدم ماده قائل خود دقت کنید قائل به وجود خارجی آدم ماده بود اما معتقد بود تمام انواع مادی یک فرد مجردی در عالم تجرد دارد که اون اساس است و اینها فرقی از اون هستند و نام اون رو ایده که در ترجمه عربی مثال فلاسفه اسلامی ترجمه کردن ایده اون لفظ یونانیشه اینا آمدن مثال ترجمه کردن چون یکی از معانی ایده نمونه یکی از معانی ایده هم نمونه است مثال پس عالم رسول افلاطونی همین که در میان فلاسفه اسلامی هم مسئول افلاطونی طرفدارانی دارد فلاسفه اشراقیون ما نمشاری فلاسفه اشراقیون عقیده مند به مسئول افلاطونی هستند اون اشعار محبوب نیل فندرسکی که در اصول فلسفه هم نقل کرده بگه چرخ با این اختران نبض و خوش و زیباستی صورتی در زیر دارد اون چه در بالاست صورت زیری اگر با نردبان معرفت بردارد بالا هم با اصل خود یکتاست یه بحث رو خیلی دامنه دار مفصلی هست به نام بحث رسول افلاطونی که همون نمونه های مکرر موجودات جهان ماده حالا سوال افلاطون ممکنه جهان ماده بود؟ نه وجودات ذهنی را آدم منحصر در ذهن میدانه؟ نه اما قائل به ایده بود نه اینجا من یه صورت ذهنی ایده یعنی وجود مجرد خارج از ذهن در جهان ماورای طبیعت، هر یک از انواع مادی دارای یک وجود مجرد است که مثال اوست برمونه. بله
در نتیجه برمیگرده به انکار وجود خارجی، به خاطر اینکه وجودات رو وجودات مستقل نمیدانست، یه شعاعی از وجودات ذهنی میدانست.
نه وجودات ذهنی، اونا ذهنی نبود،
خارج از
ایدئالیست کسیست که غیر از ذهن رو هیچ قائل نیست. افلاطون دو واقعیت قائل بود، هم واقعیت مادی هم واقعیت ماورای مادی. باید بگیم ایدئالیست نمیدانست. پس اگر اون ایدئالیست میدانن، یه اصطلاحیست غیر از این اصطلاح امروز. اصطلاح امروز یعنی ذهنی دانستن جهان. اگر اون نمیده نه. حالا چی میخوام از این نتیجه بگیریم؟ نتیجه که میخوام بگیریم این است که از کاری که این آقای مارکسیست ها میکنن این هم گاه میان الفاظ را که اصطلاح بوده است در معنی دیگر، اینا میان در معنی جدید اونها اصطلاح میکنن و بعد بدون اینکه بگن این اصطلاح با اون اصطلاح دوتاست، به این وسیله میکنن اون اصطلاحی که رفت بود. مثلا استدلالاتی میارن بر نفع ایدئالیسم و میگن جهان در حال وجود انسان هست، پس افلاطون ها اشتباه دارن، در حالی که افلاطون ایدئالیسم به معنی دیگر. تمام فلاسفه ماورای طبیعی ایدئالیسم در حالی که اونها قائل به ذهنیت جهان مادی نیست. مثلا فلاسفه الهی که همه معتقد به جهان ماورای طبیعت هم عالم طبیعت رو ممکن هم دارون تو فلاسفه اسلامیه که عالم طبیعت رو ممکن باشه، عالم علمیت خارجی را جدایی از وجود من ممکن باشه. نیست. پس چطور شد شما اصطلاح گرفتی از ایدئالیسم به معنی ذهنگرایی و به معنی مطلق‌دانی و بایدش در جهان ماورای طبیعت و همه مسائلی را که غیر از اعتقاد به مادیگریست همه اونها را تحت عنوان رئالیسم اندازد؟ هر زمان دقت کنید، اگر از این مارکسیست ها سوال کنن میگنم آقا دو مکتب بیشتر نداریم، یا ایدئالیستی یا رئالیست، یا ایدئالیستی یا ماتریالیست، یا ماتریالیست بشو یا ایدئالیست. یعنی ما ماتریالیست نیستیم، ایدئالیست هم نیستیم. شکل دیگر کنیم، ما نه عالم منحصر به ماده میدونیم، نه عالم منحصر به مسائل ذهنی میدانیم، بلکه معتقدیم ماورای ذهن ما هم عالم ماده است، هم عالم جهان ماورای ماده است. چی ما سر دلائی قرار بودیم؟ سر این بچه ها که از راه در می کنن هم اینا رو بیارن بگن ما تو مکتب شدن یا باید غیر از این جهان ماده این چی نیست، یا باید بگه همچه هم زیر و این بچه نگاه می کنیم نمیشه همه جهان ماده همه عالم اینجه یا آدمی در خدا چه هست و خودش اینجا هست تا با دست مانی هست ما خود از این دارا همی ندارم یا باید ایدئالیست بشیم هم چیز ذهنی میدونیم. اگر نه باید ماتریالیست بشیم بگیر از مانی چی باید این سفسطی رو که بازی می کنم با قیل رو که می زنم می برم این جوان سر دراهی و اگر دراه سفر نیست و به این وسیله می دازنش توش دامن ماتریالیست، در حالی که ما خواهی بودیم ما این کار میکنیم ایدئالیسم را، این کار میکنیم ماتریالیسم را، ما واقعیت های قائلیم بیرون ذهن در جهان ماده و ما واقعیت های قائلیم در بیرون ذهن در ماورای ماده. بنده هم باشم و نباشم آدم ماده هست، بس نبود من باشم و نباشم آدم ماورای ماده هست، بند به ذهن من نیم. چیه با سر دارد؟ اینم از همه بحث تضاد بشه، تضاد خود شوی استدار خواست برش درست کردن بعد میگن پس تضادی که در منطق شما هست اون واقع تضادی که ما میگیم عشق و وحدت داره، تضادی که تو میگی یکی از این وحدت های عشق و هم نداره، این دو استدای اونو چسبیدی با اون اینو نفت میگیم، این از قبیل مشترک نفتی یه لفظ از دو معنی، دو استدا تضادی که تو میگی غیر از تضادی است که من میگم، تضادی که من میگم هشت و وحدت درش شرطی، تضادی که تو میگی یه وحدت هم درش شرطی، بنابراین اونو به کس بگی رو نمیش کنید، این حکم از علمه، این اقفال اشخاص بیخبر، این کلک زدن سر جوان است که از این استداهات خبر نداره. همین به هر صورت این یه مطلب بود که ایدالیست دو اصطلاح مختلف دارد، یکی اصطلاح ذهنگرایی که اصطلاح جدید است، دیگه اصطلاح معنی قائل شدن به مصبت اخلاقی، یا نه بالاتر جهان ما برای طبیعت عکس قائل بشه اسم بزن ایده ها، این دو اصطلاح اینو بگیرید کار بودن داره، اونو بگیرید کار و اما مسئله دومی که امروز باید بدانیم این است، ایدئالیسم شاخه های مختلف بعضی ها ایدئالیسم کامل هست غیر از ذهن هیچ کامل هیچ شوپنهاور شاید چنین ایدئالیسم غیر از ذهن هیچ کامل هر چیز آدم وجود خارجی نه قندو نه شما نه این چراغ نه این ستونها نه این آسمان نه این زمین نه این باغ نه این خورشید نه این کوها نه این دریاها نه لانه جاسوسی آمریکا هیچ اینا وجود خارجی همه بوده نه گرفتم نه هیچ این یه ایدئالیسم خیلی مطلق وسیع یکی دیگه به دلیدم میرسیم خیلن شاهاش و اما یه نوع ایدئالیسم دیگر هم هست که ایدئالیسم مطلق نیست، بعضی از اشیاء خارجی رو ممکن میشن، مثلا از فیلسوف معروف کانت نقل میکنن که مکان و زمان ممکن گفت وجود ذهنی آقای کانت ایدئالیست مطلق نیست، ایدئالیست است در زمان و مکان، زیرا وجود خارجی زمان و مکان ممکنه و برای زمان و مکان وجود ذهنی موجود بجوه هم خب اینم یه بوی از ایدئالیست. حتی فیلسوف معروف دکارت بعضی از حواس اشیاء رو ذهنی میدانست، بعضی بعضی این از آدم مصور بسید گیرم هر طور به مقال وقتی بودن تمام میشه یه دو بحث لازم دیگه مونده باید به جا برسید. آقای دکارت منکر وجود خارجی اشیا نبود، بعضی از خواص اشیا رو ذهنی بود. خب این هم یک آورنگی از ایدئالیست شد، اینا هم ممکن جز ایدئالیست هایش اما بدانید آقای کانت، آقای دکارت که بعضی از اشیاء خارجی رو ممکن بود و اینها رو ذهنی میدانست، اینا غیر از آقای برکلی یا شوپنهاور یا امثال اینها هستند که اینها به طور کلی قابل به پندار و ایده ها و ذهن بودند باید میشوند اینها رو در مصر، ولی اینها باز به جای صدای تحلق توش میشه. خدا کس ایدئالیسم است در زمان و مکان، خود همون کس ایدئالیست است در بعضی از خلاص اشیا بفتر، اما ایدئالیستی مطلق نیم. این هم یه بس و همه بایدیم سرام آخرین بحثمون، همون چیزی که آقا سوال کردن و دلشون شورش میزد و خیال کردن ما میخواد سیبت بشیم، این هست به چه دلیل اینا بیدن سرام این مطلق. اینا اساس کارشون این است در آدم حس خطا بکنه، خطای حواس اینها رو کشنده به نفع آدم خارجی و منحصر دانستن در آدم ذهنی اساسش خطا بکنه. میگه آقا شما در بیابان میرید، در تابستان در همین جاده جلو چشم بکنید، در آن خوش بزنیدان از دور سرا بکنید مثل یه نهر آب جایی باک میزنن حرکت، شما هم تشنه لذت میدن، اما حتی ازا جا هم لم یه جد به شده هم بسی میچید. این چیه؟ ما از کجا میدونیم تمام آدم سرار نباشه؟ از کجا میدونیم؟ سرار بدون. وقتی حس ما خطا میکنه، این حس خطاکار اعتبار بهش نیم بدش آتش گردون رو میگردونید دور دست دون. یک دوره از آتش صبح نمایان دوره متصل، اما واقعا چین دوره وجود داره؟ بله نه، دو برو با آتش تو آتش گردونی سری که میگردی حس شما هم و کم دارم این نظیر. مثال معروف از خودشون میزنن، میگن سه تا آب داشته باشی، آب گرم بذاری دست راست دا، آب بدن بذاری دست وسط، آب سرد یخ کردن بذاری دست چپ. اول این دوتا دستتون بکنین تو آب دا و سرد، این تو آب دا و دا، این تو آب سرد و سرد، بعد دوتا دستتون بیارید تو آب بدن. یک تحجیب میکنیم از یه طرف میدیم آب هم سرد و هم دار، این دستی که تو آب دار بوده بیاد تو آب بدن میگه آب دار، اون دستی که تو آب یه کرده بوده بیاد تو آب بدن میگه آب دارم میسوزن. یه آب بیشتر رو هم داره میسوزن هم داره یه میکنیم. پس این چیزیه قابل اعتبار نیست بدش کن. حالا که بدش کن نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشود بگو در آدم وجود خارجی ما نداریم. من چه داریم؟ هم ذهنیات است و عالم ذهن است و کل ما فکر کن محمود و خیال و بزن به مرای و منامه و قیازی ما هیچی نداریم. این اساس خارج. البته دوائل دیگری هم دارن، ما نمیگو درست نتیجه گرفتن، ما هر دونه رو نمی کنیم، بعد نمی کردم بیدید بعد نمی کنیم، من دیگه میگم درست اگر غلطه رو اونا تقصیل دارن من دو به تقصیل دارن. و اما جوابی که ما میدیم، جواب رو هم خیلی خلاصه بگم، بنابر خلاصه است رو و کم و باید این بحث ها رو به یه جای برسیم. جوابی که ما عرض می کنیم دو مطلب است. مطلب اول وجود خارجی اشیاء امر بدیهی است و ما نیاز به استدلال نداریم. هر آدم سالم شرطش این است سالم باشه، هر آدم سالمی حس می کند در بیرون وجودش آدم خودشی می کنید ما صدا بکنم. حالا از خارج به ذهن من میاد یه تغییراتی درش پیدا میشه حتما، اما این دلیل بر اون نیست که وجودی در خارج نباشه. به چه دلیل ها میدونه وجود من یه آدمی هست؟ دلیل نمیخواد روزه و دیهیات هست. هر انسانی حس میکنن این مطلب را، هر کسی حس میکنن و چون هر کس حس میکنن یه نیاز به این مطلب در نیم.
خب اونم میگه که خیال میکنیم که بدیهیه.
بله؟
خیال میکنیم که بدیهیه.
نه بله.
در دیگه ما خیال میکنیم که بدیهیه. بدیهی نیست.
بدیهی نیست؟ خیلی بخوریه این تاقیه این است که هر کسی برمیگرده به ذهن خودش. ما میگیم اخلاقی که ذهنشون سالم است در مباحث فلسفی وارد نشدن، اخلاقی که ذهنشون سالم است در مباحث فلسفی هم طبیعی دست نخورده است به صورت طبیعی رو. همه اینا شک ندادن که امیدشون دیدن آمین خالد هم برگرده و بله. و اما مطلب دوم هم عرض کنم این بحث رو تمام شد. مطلب دوم این است که دلیلی که شما میانید در باره خطای حواس، نتیجه که میگیرید نتیجه میگیرید خطای حواس محدود، نتیجه محدود من شما ثابت کردید به این که حس ما در بعضی جهات خطا و همین خطای وسیله حس دیگر در میشه. مثلا شما سلام از دور میبینید، از کجا میفهمید خطا؟ میبینید از نزدیک با چشم میبینید آب. پس با حس دیگر سلامی که خطاست اصلاح شد. خود این دلیل
دیده
به دلیل
اشتباه نکرده و همون
بدراقیت بسیار
اشتباه. اون لامسه از باید بره نزدیک؟
نه میریم نزدیک. نه میریم نزدیک با چشم میریم سراب.
خب در همون نزدیک هم باید با سراب اشتراف.
نه
بدراقیت چرا؟
سراب در نزدیک نیست. شما معلوم میشه سراب رو نمیریم.
چرا؟ خب
چیه؟
ببرم چرا؟
سراب چی؟
سراب؟
ها از نظر فیزیکی سراب
برای یک جایی که صاف هست یک
بردشی میدنن
که
خیال
میکنن
که
اونجا
آبید. حضرت عباسی سلام سلام در فیزیک نمشتن موقعی که هوا داد میشه همیشه اینطور نیست و طبقات هوا از نظر میزان به اصطلاح چیزش تکاسفش و تراکمش با هم متفاوت میشود. خیلی اون قانون شکست نور در تکاسف‌های مختلف نور شکست بده، این چیزی که شما به زمین می‌بینید به صورت آب، این آب نیست، این همون هوای بالای افقه که با شکست نور پایین افتاده. شما پایین بود، شما آسمانی، آسمان آبیه از آب در سراب برق نمی‌زنید. شما یه مقداری از آسمان رو بر اثر شکست نور رو زمین می‌بینید و خیال میکنید آبه. تزدیک که میده نیست، صحبت برق زدن نیست. خب شما همین خطای حستون رو با همین چشمتون میرسد داشت میاد مثلا وقتی نزدیک میرسه در فاصله دور سراب دیده میشه. هیچ وقت سراب در فاصله ده میدید پنج میدید هیچ کس نمید ما نمیشه نزدیک که رسی نمید. بنابراین خطای حواسی شما محدوده و بی اعتبارش هم محدوده، در همون جاست که خطا میکنه و به همین دلیل آتشگردان رو که شما میگردونید و بعد بی خطای حواسه چرا ما از کجا میفهمید خطا؟ دو مرتبه با چشمتون لمسش میکنید، با چشمتون میبینید، با دستتون لمسش میکنید. خب از اون طریق میایید و ثابت میکنید که نباید دایره آتش ببینید. اگر دایره آتش بود باید با دستمون لمسش کنید، اگر دایره آتش بود باید در حال باشه، در حال که نیم سری میگرد به این هست یواش میگرد به نیم. پس خطای حواس محدوده، نتیجه بیده اعتبارش محدود است به اونجای که خطا هست. به همین دلیل شما خطای حواس رو به وسیله حواس یا اصلاح میکنید. خب من یه نتیجه بگیرم در بحث های روز. وان این از حواستون جمع کنید. وقتی با ماتریالیست ها مارکسیست ها رو بروشید شما رو میبرند توی بحث ایدالیست و میخواهند شما رو ایدالیست قلمدار کنند. بدانید ایدالیست چیه، دلیلش چیه، اصطلاحش چیه، شاخه‌هاش چیه. این ربطی به کسانی که معتقد به مقابل طبیعت هم نداره و این مقابلتی است که اینها میکنند نباید توی به این بحث رو بخورد. و اما یه آقایی هم یه نامه اینجا نوشته و خلاصش این است که ما یه مقدار از این مسائل رو در بحث‌های دیگر شما یا دیگران دیدیم و بنابراین این بحث‌ها رو بعضی باشه رو می‌دونیم. جوابش این است اگر خوب می‌دانید اینا رو باید بیاد بشین به جای من اینجوری آقایی که نمی‌دونن کرد. اگر هم خوب نمیدونید خب بیاد بنشینید و خوب یا هیچ نمیدانید یا متوسط میدانید و خوب اگر خوب میدانید زر مسته جای من بنشینید این آقا بنشینید توجه دارید برم بسیار اونهایی که بودن و میدانند. ولی من بعد از این از شما امتحان کنم همین آقا که این نام نوشته هر بحثی که من اول ازشون سوال می‌کنم اینا می‌دونید
جان پشتم
به اون چیزی که پشتم داشتم می‌گم ها ما از این پست دادن حال بعضی از خدا با خبر وقتی صحبت می‌کنم همیشه می‌دونم اما حالا بسم الله من بحث کننده این آقا هم جلو بچینید من بحث رو می‌خوام بگم اول نصف از شما سوال می‌کنم مبتداش میگم اگه از خبرش رو گفتید بعد معلوم میشه شما می‌نیاز زوری اما اگر نبود نه. و السلام علیکم و رحمت الله.